جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل ششم، امدادهای غیبی خداوند و پیروزی حق. قطعه دوم، روش های امداد بیرونی و ظاهری. پس از ذکر عوامل درونی و باطنی، اکنون به ذکر آن دست از امدادهای غیبی خداوند می‌پردازیم که جنبه بیرونی و ظاهری دارد. در یک تقسیم می‌توان این عوامل را به دو دسته عوامل طبیعی و عوامل فوق طبیعی تقسیم کرد که در اینجا به ترتیب درباره هر یک از آن دو به اجمال سخن می‌گوییم. 1. امدادهای طبیعی. در زمینه امدادهای طبیعی، قرآن کریم دست کم به دو عامل اشاره می‌کند. نخستین عامل طبیعی طوفان و باد شدید است که در بعضی جنگ‌ها سبب پیروزی مسلمین و شکست کفار گردید و خداوند در این باره می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدای را بر خود به یاد دارید آنگاه که لشکرهایی از دشمن به سوی شما آمدند، پس به سویشان تند بادی و لشکرهایی که آنها را نمی دیدید فرستادیم و خدا به آن چه می کنید همواره بیناست و هنگامی که سپاهیان دشمن از بالا و پایین پای شما بر شما در آمدند و آنگاه که چشمها خیره شد و جانها به گلوگاه ها رسید و به خدا گمانهایی نابجا بردید. این آیه که به جنگ احزاب اشاره دارد، باد و طوفان را از جمله عوامل پیروزی مسلمانان برمی شمارد. در این آیه همچنین به گسیل داشتن سپاهیان نامرئی اشاره شده که امداد غیبی دیگری است و شاهد بحث فعلی ما نیست. البته احتمال دارد که منظور از سپاه نامرئی در این آیه همان باد باشد، چرا که گرچه باد خود امری محسوس است، اما اینکه باد به عنوان لشکر الهی عمل کند و امدادی غیبی از جانب خداوند باشد، امری است که برای بشر ناشناخته و نامحسوس است. دومین عامل طبیعی که خداوند به وسیله آن مسلمانان را در جنگ کمک کرده و در قرآن به آن اشاره شده، باران است. خداوند در یکی از آیات در این زمینه می‌فرماید:
اذ یغشیکم النعاس امنة منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
یاد آورید آن هنگام را که خدا خواب سبک آرام بخشی که از جانب او بود بر شما مسلط ساخت و بر شما از آسمان آبی فرو بارید تا با آن شما را پاکیزه کند و وسوسه شیطان را از شما دور سازد و دلهاتان را محکم کند و گامهایتان را بدان استوار سازد. این آیه نیز به وقایع جنگ بدر اشاره دارد، شبی که در فردای آن جنگ بدر میان مسلمانان و کفار قریش رخ داد، باران رحمت الهی فرو بارید و زمین زیر پای سپاه اسلام نمناک و محکم گردید، بگونه ای که می توانستند به آسانی در آن حرکت کنند و مانور بدهند و علاوه بر این گرد و غبار زیاد و ناراحت کننده ای هم آنان را نیازارد. خلاصه آن که نمنم باران آن شب تاریخی برای طرف مسلمان بسیار مفید بود و به نوبه خود کمک شایانی به مسلمانان کرد و منشأ پیروزی آنان گردید. از آن سو در زمینی که دشمن در آن مستقر شده بود باران بیشتری بارید، به صورتی که زمین زیر پای دشمن گل شد، آنچنان که قدرت تحرک و مانور را از سربازان و جنگجویان دشمن گرفت و در نهایت منشأ شکست آنان گردید. علاوه بر اینها مسلمانان که دستخوش کسالت و سستی شده بودند در هوای بارانی و مرطوب نشاط و سرزندگی خود را از نو باز یافتند، به ویژه که برای تطهیر و نظافت و شستشوی دست و رو و تحصیل طهارت ظاهری و باطنی از این باران پرخیر آبی به کف آوردند. خلاصه آن که این باران برای مسلمانان نوعی امداد غیبی و رحمت الهی بود که مجاهدان را فعالتر، پرتلاشتر، سرزندتر، دلگرمتر و ثابت قدمتر کرد و سوی دیگر برای مشرکان غضب الهی بود و آنان را در موضع ضعف و ناتوانی انداخت، چرا که هم زمین را گل کرد و هم منشأ استراب و دلهوره و نگرانی و سستی و کسالتشان شد. نهایت امر نیز به پیروزی قاطع مسلمانان انجامید و دشمن با دادن تلفات زیاد و تحمل شکستی سنگین فرار را برقرار ترجیح داد. 2. امدادهای غیر طبیعی. در مورد امدادهای غیبی الهی از طریق عوامل فوق طبیعی نیز قرآن کریم به دو عامل اشاره می کند، یکی سپاهیان نامرئی و دیگری فرشتگان. البته بدون شک اینکه غیر از فرشتگان سپاهیان نامرئی دیگری هم وجود داشته باشند امری است کاملا ممکن، اما احتمال قوی تر این است که این دو عنوان، یعنی سپاه نامرئی و فرشته، به یک مصداق خارجی اشاره داشته باشند و منظور از سپاهیان نامرئی همان فرشتگان باشند. در مورد سپاهیان نامرئی خداوند در یک جا می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
أي کسانی که ایمان آوردید نعمت خدا را بر خود به یاد دارید آنگاه که لشکرهایی به سوی شما آمدند، پس به سویشان تندبادی و سپاهیانی که آنها را نمی دیدید گسیل داشتیم. به خدا به آنچه می کنید همواره بیناست. به هنگامی که از بالا و پایین پای شما بر شما در آمدند، بانگاه که چشمها خیره گردید و جانها به گلوگاه ها رسید و به خدا گمانهایی بی جا بردید، آنجا بود که مؤمنان در بوته ی آزمایش قرار گرفتند و به شدت تکان خوردند. در این آیه همانطور که گفته شد احتمال قوی آن است که منظور از سپاهیان نامرئی فرشتگان باشند، ولی احتمال دیگر که آن نیز قبلا اشاره شد این است که منظور از سپاهیان نامرئی همان باد و طوفان باشد، زیرا باد گرچه محسوس است اما اینکه سپاهی الهی و امدادی غیبی برای شکست دشمن باشد برای بشر امری محسوس و شناخته شده نیست. در آیه دیگر چنین می‌فرماید:
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
محققاً خداوند شما را در موارد بسیاری و از آن جمله در جنگ حنین کمک کرد، آن هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود، ولی زیاد بودنتان از شما دفع خطر نکرد و زمین با همه فراخی بر شما تنگ شد. سپس در حالی که پشت به دشمن کرده بودید برگشتید. آنگاه خداوند آرامش خود را بر رسول خود و بر مؤمنان نازل کرد و سپاهیانی را فرو فرستاد که آنها را نمی دیدید و کسانی را که کفر ورزیدند عذاب کرد و سزای کافران همین است. نیز در آیه دیگر می فرماید:
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
پس خداوند آرامش خود را بر او پیامبر فرو فرستاد و وی را با سپاهیانی که نمی دیدید تأیید کرد و کلمه ی کسانی را که کفر ورزیدند پایین ترین کلمه قرار داد و کلمه خداست که برتر است و خدا شکست ناپذیر حکیم است. در هر حال در این چند آیه که تا کنون ذکر کردیم سخن از سپاهیان نامرئی است و از فرشتگان صراحتاً سخنی به میان نیامده است. بنابراین در خود این آیات مصداق روشن و مشخصی برای سپاهیان نامرئی بیان نشده است. اما دسته دیگر از آیات قرآن کریم در مقام بیان امدادهای غیبی خداوند به صراحت از فرستادگان فرشتگان و حتی تعداد آنها نام می‌برند. مانند این آیه که می‌فرماید:
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
محققا خداوند شما را در جنگ بدر با آنکه ناتوان بودید یاری کرد، پس از خدا پروا کنید، باشد که سپاسگزاری نمایید. هنگامی که تو ای پیامبر به مؤمنان گفتی آیا شما را بس نیست که پروردگارتان شما را با 3000 فرشته فرود آمده یاری کند؟ آری، اگر شکیبایی کنید و پرهیزگار باشید و کفار با این شتابی که دارند بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با 5000 فرشته نشاندار یاری خواهد کرد و خدا آن کمک را جز نویدی برای شما قرار نداد تا دلهاتان با آن آرام گیرد و یاری جز از جانب خدای توانای فرزانه نیست تا گروهی از کسانی را که کفر ورزیدند نابود سازد یا آنان را خار کند تا نومید باز گردند. این آیات شریفه درباره جنگ بدر است. جنگ بدر اولین جنگ مسلمانان و در زمانی است که مسلمانان تازه در آغاز راه تشکیل جامعه اسلامی هستند و از نظر عده و عده در ضعیف‌ترین حالت به سر می‌برند. قرآن نیز در این آیات با تعبیر انتم اذلتون به همین مطلب اشاره دارد. از این رو به طور طبیعی مسلمانان نگران بودند که با این توان نظامی ضعیف چگونه می‌توانند بر سپاه کفر مقابله کنند. این نگرانی با مشاهده سپاه دشمن و تجهیزات آنان بیشتر هم شد، چرا که آنان فقط از نظر تعداد بیش از 3 برابر سپاه اسلام بودند. در اینجا خداوند به پیامبرش پیغام داد که ما 3000 فرشته برای یاری شما فرو فرستادیم و اگر لازم باشد بیشتر نیز خواهیم فرستاد و در نهایت نیز با یاری همین فرشتگان جنگ بدر با پیروزی چشمگیر مسلمانان خاتمه یافت. خدای متعال در ادامه می‌فرماید این یاری خداوند در واقع نتیجه شکیبایی و پرهیزکاری مسلمانان بود و نکته مهم نیز همین است که شرط یاری خداوند پایداری مسلمانان و رعایت تقوا از جانب آنهاست و در صورت تحقق این شرط خدای متعال نیز بر اساس حکمت و مصلحت خیش از یاری آنان دریغ نخواهد کرد. نکته دیگری که در این آیات مورد اشاره قرار گرفته مسئله توحید افعالی است. می‌فرماید گرچه به ظاهر این فرشتگان بودند که به یاری مسلمانان آمدند و جنگ با کمک آنان به نفع مسلمانان خاتمه یافت، اما مؤمنان باید متوجه باشند که فرشتگان جز مأمورانی از جانب خدای متعال نیستند. کمک فرشتگان نباید مؤمنان را از این امر غافل کند که سبب ساز و مؤثر اصلی خدای متعال است و هر گونه یاری و نصرتی در حقیقت از سوی او و به دست اوست. از این رو نقطه اصلی توجه آنان باید خدای متعال باشد و این نقطه ایست که قرآن کریم در موارد مختلف مکرر به آن توجه می دهد. این تأکید برای آن است که مردم اصل توحید را فراموش نکنند و پیوسته به خاطر داشته باشند که لا مؤثر فی الوجود الا الله. در جنگ نیز مؤثر حقیقی جز ذات اقدس الهی نیست و فرشتگان جز فرمان او کاری نمی کنند و نه در پیروزی مسلمین و نه در هیچ جای دیگری در تأثیر خود هیچ گونه استقلالی ندارند. یک نکته تفسیری در آیات شریفه‌ای که ذکر شد، گرچه صراحتاً وعده نزول فرشتگان و یاری آنان به مسلمانان داده شده، اما در مورد این که آیا خداوند به این وعده عمل نمود و سرانجام فرشتگانی را که وعده داده بود به کمک مسلمانان فرستاد یا نه، آیات نامبرده صراحتی ندارد. ولی این مسئله با توجه به برخی آیات دیگر روشن می شود. خداوند در یکی دیگر از آیات قرآن در این باره می فرماید
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.
بیاد آورید زمانی را که از پروردگارتان کمک خواستید، پس درخواست شما را اجابت کرد که من شما را با 1000 فرشته که پی در پی آیند یاری خواهم کرد و خدای متعال آن وعده را جز بشارتی برای شما قرار نداد و تا آن که با آن دلهاتان آرامش یابد و یاری جز از نزد خدای متعال نیست و بیگمان خدا شکست ناپذیر فرزانه است. این آیات نیز درباره همان جنگ بدر است. همان گونه که اشاره شد، در این جنگ مسلمانان از جهت نیروی انسانی تقریبا 1/3 مشرکان بودند و امکانات مالی و تجهیزات نظامیشان نیز در مقایسه با ساز و برگ نظامی دشمن تقریبا 0 بود و به حساب نمی آمد. با توجه به این شرایط مسلمانان که طبیعتاً در خود توان و یارای مقابله با دشمن را نمی دیدند، به همراه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دست به دعا برداشتند و به درگاه پروردگار اظهار اضطرار و ناتوانی کردند و از حضرتش تقاضای یاری نمودند. خدای متعال نیست که به مسلمانان وعده داده بود در صورت لزوم 3000 فرشته و حتی اگر لازم باشد 5000 فرشته به کمک آنان بفرستد، با 1000 فرشته ایشان را کمک کرد. در توجیه این امر می توان گفت حتما به بیش از این تعداد نیازی نبوده است و اصولا مطرح کردن عدد 3 یا 5 هزار در اینجا برای دادن روحیه به سپاه اسلام و اشاره به این است که مسلمانان مطمئن باشند امداد کافی و مورد نیاز هرچقدر هم که زیاد باشد به آنان خواهد رسید و نباید از این بابت نگران باشند. بنابراین فرستادن بیش از 1000 ملائکه نه تنها لازم نبوده است که لغو و بیهوده نیز بوده و خداوند کار لغو و بیهوده انجام نمی دهد. علاوه بر آیه نام برده، این آیه نیز دلالت دارد بر این که خداوند وعده خود را عملی کرد و تعدادی از ملائکه را برای یاری مسلمانان در جنگ بدر فرو فرستاد.
اذ یوحی ربک الی الملائکت انی معکم فثبت الذین آمنوا.
به یادار هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد که من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آورده اند استوار سازید. نتیجه این امداد غیبی و فرود آمدن فرشتگان این شد که مسلمانان در برابر کفار پابرجا و ثابت قدم مبارزه کردند و سپاه کفر متحمل شکستی فضاحت‌بار و سنگین گردید، به گونه ای که تعداد کشته شدگان آنان بیش از 3 برابر تعداد شهدای سپاه اسلام بود. یک پرسش و پاسخ آن. از آنچه تا کنون در این فصل بیان کردیم 3 نتیجه کلی به دست می آید. اولا حکمت بالغه الهی مقتضی این است که حق بر باطل پیروز شود و اراده تکوینی او به این پیروزی تعلق گرفته است. ثانیاً در بسیاری از آیات قرآنی ضمن وعده نعمت‌های دیگر، وعده پیروزی بر دشمن نیز به طرفداران حق و مجاهدان فی سبیل الله داده شده است. ثالثاً قرآن کریم دست کم بر 6 قسم از امدادهای غیبی که وقوع یافته است تصریح کرده است. با توجه به این 3 نتیجه اکنون این سوال پیش می آید که آیا این مطالب به این معناست که مؤمنان در هر زمان و مکان و در هر شرایط و اوضاع و احوالی اگر با دشمنان خود به جنگ بپردازند تأییدات الهی را دریافت خواهند کرد و بر دشمن پیروز می شوند؟ اگر پاسخ ما به این پرسش مثبت باشد، شکست هایی که در بعضی مقاطع تاریخی بر مؤمنان وارد آمده است قابل توجیه نخواهد بود و پاسخ ما را نقض خواهد کرد. و اگر پاسخ ما به پرسش نامبرده منفی باشد، با آیاتی که ذکر کردیم، آیاتی که در آنها به مؤمنان وعده پیروزی داده شده است در تعارض خواهد بود. برای تبیین و حل این مسئله باید توجه کنیم که از دیدگاه قرآن و اسلام زندگی دنیوی جز به منظور ابتلا و آزمایش انسان‌ها نیست. خدای متعال انسان را آفریده و به او اراده، اختیار و آزادی عنایت فرموده است تا به هر راهی که خود می‌خواهد برود. یعنی مقتضای آزادی انسان انتخاب مسیر دلخواه در زندگی است. در این حال خداوند با ارسال پیامبران و از طریق آنان به بشر می آموزد که خیر و صلاح و سعادت و کمال انسانیش جز از طریق اطاعت از خدا و بندگی و عبودیت به دست نمی آید. اطاعت و عبودیت نیز جز این نیست که انسان در همه شرایط تسلیم خداوند باشد، فرامین او را به کار بندد و اوامر و نواهی او را به هر قیمت عملی سازد و در این راه از هیچ دشواری و ناهمواری و نشیب و فرازی نهراسد و در یک جمله در همه زندگی کسب رضای خدا را هدف اصلی خود قرار دهد. طبیعی است که در کسب رضای حق هرچه که تلاش انسان بیشتر، مشقت بارتر و سخت‌تر باشد، تأثیر بیشتری در کمال او دارد و کارش با موفقیت بیشتر و ثمرات و نتایج بهتر و افزون‌تری همراه خواهد بود. چنان که جمله معروف افضل الاعمال احمزها که ظاهراً از متن روایات برگرفته شده به همین حقیقت اشاره دارد. حالا اگر بنا باشد که مؤمنان بدانند در همه جنگ هایی که با دشمنان خود دارند 100% پیروز و کامیاب می شوند، اقدام به جهاد و ایثارشان که طبیعتاً با آسودگی خاطر نسبی و دغدغه کمتری همراه است، آنچنان تأثیر برجسته و ارزش والایی نخواهد داشت. کسی که از قبل بداند و 100% مطمئن باشد که در جنگ با دشمن خود پیروز خواهد شد، پرداختن به چنین جنگی برای او نگرانی زائد و مشکل عمده ایجاد نمی کند و به همان نسبت نتیجه و تأثیر عمده نیز در ایجاد کمال برای او به بار نخواهد آورد. به عکس کسی که امیدش به پیروزی در جنگ و کامیابی ظاهری و دنیوی اندک و ناچیز است و با این حال برای ادای تکلیف الهی دست به اقدام زده باشد، خود را به آب و آتش می‌زند و از اقدام به هیچ کار خطیر و هولناکی روی گردان نیست و بدین ترتیب به همون نسبت نتیجه معنوی بیشتری عاید او خواهد شد. مسلماً چون این کسی منزلت بیشتری در پیشگاه خدا پیدا می کند و در طریق طی کردن مدارج معنوی سرعت بیشتری خواهد داشت و شاید سر عظمت کربلا و شهدای کربلا نیز در همین باشد. از این رو در همه امور و شؤون زندگی اصل بر این است که حوادث و وقایع بر طبق علل و اسباب عادی اتفاق بیفتد و جریان طبیعی داشته باشد تا زمینه اختیار و آزمایش کاملا فراهم باشد. در این حال از سوی دیگر چون تحقق خیر و کمال مطلوب اصلی و به ذات است و اراده تکوینی خدای متعال به پیروزی حق تعلق گرفته است، مؤمنان در جنگ با دشمن به طور کامل به حال خود رها نمی شوند. در مواردی که لازم باشد، خدای متعال یک سلسله از عوامل روحی و باطنی یا عوامل آشکار و ظاهری، اعم از طبیعی یا فوق طبیعی را به خدمت آنان می گمارد و تدبیری به کار می بندد که سیر کلی امور و نتیجه نهایی پیکار حق و باطل به نفع آنان باشد. بنابراین بر مؤمنان است که اولا همواره در پی عمل به تکالیف الهی و دینی خود باشند و ثانیا در این راه و در عمل به تکالیف از همه مواهب مادی و اسباب و وسائل طبیعی که در اختیار دارند استفاده کنند و تا آنجا که در توان دارند در انجام وظیفه کوتاهی نکنند. حال با توجه به این دو نکته، اگر مؤمنان بر دشمن پیروز شدند و قادر به پیروزی بر دشمن بودند که دیگر نیازی به امدادهای غیبی نیست، اما اگر با وجود همه کوشش‌ها و تلاش‌ها و استفاده از همه امکانات و توان خود، اسباب و وسایل عادی وافی به مقصودشان در دستیابی به هدف نهایی یعنی پیروزی حق نبود، خدای متعال به اندازه نیاز و شایستگی ایشان آنان را امداد و تأیید خواهد کرد. اما اگر مؤمنان در استفاده از اسباب و وسایل عادی و طبیعی سستی کردند و آنچه در توان داشتند و ممکن و مقدورشان بود به کار نگرفتند و در تشخیص وظیفه و یا عمل به آن کوتاهی کردند، در این صورت لیاقت و صلاحیت دریافت امدادهای غیبی و تاییدات الهی را نخواهند داشت. وضع مؤمنان در این زمینه دقیقاً به وضع شخص بیمار میماند که در درجه اول باید به پزشک مراجعه کند و دستورات او را مو به مو به کار بندد، از خوردن غذاهای مضر پرهیز کند و در همه جا راه احتیاط را در پیش گیرد تا بهبود یابد. حال اگر با این همه پزشک و دارو و درمانهای طبیعی و رایج نتوانست درد او را درمان کند و علارغم کوتاهی نکردن در مراجعه به پزشک و دارو و درمان اثری از بهبودی و معالجه در او مشاهده نشد، در چنین فرضی ممکن است حکمت الهی مقتضی این باشد که بر اثر دعا و توسل به درگاه احدیت به طریقی معجزه آسا شفا یابد. بیماری که بدون به کار گرفتن آنچه که به طور طبیعی در توان دارد در خانه نشسته و از خدا شفا می طلبد و بدون استفاده از وسایل عادی طالب بهبودی است، توقعی بیجا و بیهوده دارد. بنابراین به صورت یک قاعده کلی در همه موارد اصل بر این است که در تأمین نیازهای خود از اسباب و وسایل طبیعی و عقلانی استفاده کنیم و از گام نخست در انتظار معجزه نباشیم، چرا که رویه الهی نیست که در همه جا معجزه کند و از طریق غیر عادی اعجاز مشکلات بندگان خود را برطرف سازد. البته بر اساس بینش توحیدی باید توجه داشته باشیم که مشکل ما خواه از طریق عادی حل شود و خواه از طریق اعجاز و غیر عادی، در هر حال مؤثر حقیقی در ورای همه این وسایل عادی و غیر عادی خدای متعال است. آری، اعتقاد راستین به توحید و یگانگی خداوند ایجاب می کند که تأثیر وسایل و اسباب عادی و طبیعی را هم مستقل نبینیم که آنها نیز از سوی خدای متعالند. از این رو توجه باطنی و اعتماد قلبی انسان پیوسته باید به خدا باشد و بس، حتی در صورتی که اسباب و وسایل عادی کاملا برای انسان مهیا باشد، در عین به کار گرفتن و استفاده از آنها باز هم لازم است دست نیاز به درگاه خدا دراز کند و برای انجام کار و حل مشکل خود از او استمداد کند. اما این مطلب غیر از این است که کسی بدون استفاده از کار و تلاش و بدون به کار گرفتن درک و عقل خود منتظر باشد که کارها خود به خود به مدد خدا انجام شود. نمی شود انسان در خانه بنشیند و از خدا روزی بخواهد، به پزشکی مراجعه نکند و از خدا شفا بخواهد، یا اسباب و وسایل و ابزار جنگی و سلاح‌های رایج را در مسافه با دشمن به کار نگیرد و از خدا پیروزی طلب کند. چون این توقعی بیجاست و بدون هیچ اقدامی و صرفاً با تکیه بر چنین توقعاتی کمتر ممکن است که انسان به نتیجه دلخواه دست یابد. نتیجه این که امدادهای غیبی خداوند و تأییدات الهی نسبت به مسلمانان در جهاد با دشمنانشان مشروط به این شرط کلی است که مؤمنان آنچه در توان دارند به کار گیرند. تنها در این صورت است که اگر آنان موفق به حل مشکل نشدند و با بکارگیری همه نیرو و توان ظاهری باز هم نیازمند به کمک‌های فوق‌العاده دیگری بودند، خدای متعال از راه‌های فوق‌العاده و غیر طبیعی آنچه را در اختیار ندارند و نیازمند آنند به آنان می‌رساند و مشکل آنها را حل می‌کند. قرآن کریم نیز همین نتیجه را تایید می‌کند. و از آیات قرآن می‌توان فهمید که امدادهای غیبی خداوند بی قید و شرط نیست. اکنون پس از این بحث کلی جای پرسش از شرایط امدادهای غیبی الهی است. قرآن کریم در این باره شرایط مختلفی را مطرح کرده که در اینجا به بررسی و ذکر آنها می‌پردازیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.